سلسله نشست های استاد یسمی با موضوع خودسازی و مردم جهت حدیث امام خمینی رحمت الله علیه تهران حوزه علمی حضرت بقیت الله عجل الله علیه جلسه 41.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
حالا اینها یه قدری تفصیلی تر ببینید این موارد. علومی که تقویت و تربیت عالم روحانیت و عقل مجرد را کنه برای فرد، علم آیت و محکمه عقل مجرد فرد و بعد روحانی فرد تقویت میکنه. مراد علم و عوالم غیبیه تجردیه از قبیل ملائکه و اصناف ملائکه، همه سلسله مراتب ملائکه رو، اینکه شناخت به اینها پیدا بکنید، علم به خدا، علم به اوصاف خدا، علم به افعال خدا، علم به مجردات، علم به ملائکه، علم به سطوح ملائکه، علم به سلسله مراتب ملائکه از اعلا مراتب جبروت و ملکوت تا اخیره ملکوت اسفل و ملائکه ارضیه، همه سطوح ملائکه رو خوب شناختن، جنود حق جل و علا، علم به انبیا، کل منظومه نبوت و اولیا و مقامات و مدارج آنها، علم به کتب، به کتب منزله و کیفیت نزول وحی، خود ماهیت وحی، حقیقت وحی، تنزل ملائکه، مکانیزم و نحوه تنزل ملائکه و عروج و صعودشان، علم به نشأه آخرت در حوزه معاد، کیفیت رجوع موجودات به عالم غیب، حقیقت عالم برزخ و قیامت و تفاصیل آنها، و بالجمله علم به مبدأ وجود و حقیقت و مراتب آن و بسط و قبض و ظهور و رجوع آن. حقیقت وجود، قبض و بسط وجود، مبدأ وجود، رجوع در عالم به چه نحوی اتفاق می‌افته؟ این یعنی آیت المحکم. فرمود که اولین مرتبه علم آیت المحکم است، ابعادش این چیز است. وقتی کسی اینها رو یاد بگیره، البته این کل فهرست نیست، این بخش قابل توجهی از فهرستیه که در حوزه عقل و تعقل و تفکر اتفاق میفته. بعد حضرت امام میفرماید متکفل این علم کیه؟ مدرسش کیه؟ که باید تبیینش بکنه و اون رو جا بندازه. هر علمی چون دوست موضوع داره، مدرس هم داره. میفرماید که مدرس اول این علم انبیا، بعد اولیا علیهم السلام، بعد فلاسفه اعاظم از حکما، بعد اصحاب معرفت و بعد عرفا. اینا متکفل این آیت المحکمه است، از انبیا و اولیا و حکما و فلاسفه و عرفا، که این علم شریفترین علومه، اساس و پایه و بنیان اصلی علوم اینه. علمی که انسان رو نسبت به خلقت و خالق و مخلوق و هستی و نظامات و هستی شناسی و انسان شناسی رو برای انسان تبیین میکنه، که معلم اولش هم انبیا هستن که بهترین تبیین رو حضرات انبیا و معصومین علیه السلام برای ما انجام دادن و شاگردان این مکتب از فلاسفه و عرفا. بخش دوم علوم که فرمودن فریضتون عادله. اینها فهرستش رو می فرماین که علومی که راجع به تربیت قلب در این حوزه دوم، تربیت قلب و ارتیاز آن، ریاضت های قلبی که انسان می بایستی اینجا متقبل بشه و متحمل بشه در ریاضت های قلبی، ارتیاز قلب و اعمال قلبیه، تمرین هایی که قلب باید بکنه از اخلاص و از تقوا و از اون چیزایی که ملکات قلبیه هستن. علم به منجیات و مهلکات خلقیه، چه چیزایی که باعث نجات میشن، چه عواملی باعث هلاکت میشن از اخلاق بد، از اخلاق خوب. علم به محاسن اخلاق مثل صبر و شکر و حیا و تواضع و رضا و شجاعت و سخاوت و زهد و ورع و تقوا و دیگر از محاسن اخلاق، اینا می شود اون بخش دومه علم. علم به کیفیت تحصیل اینها، به چه نحوی صبر و شکر و اخلاص و تقوا تحصیل میشه. علم به کیفیت تحصیلشون، اسباب حصولشون، عوامل و موانعی که هست برای به وجود آمدنشون یا از بین رفتنشون، و مبادی و شرایطشون. این در بعد ایجابی، در بعد سلبی هم همینطور. علم به قبایح اخلاق، از قبیل حسد و کبر و ریا و حقد و غش و حب ریاست و جاه و حب دنیا و نفس غیر آن. علم به مبادی اینها، علم به کیفیت تنزه از این اخلاق رذیله، اینها میشن مربوط به بخش دوم، مربوط به قلب، چه در بعد ایجابی چه در بعد سلبی. باز حالا متکفل این علم کیه؟ مدرس و بانی و مبین این علم کیه؟ میفرمان باز مثل بالا در مرتبه اول انبیا، حضرات انبیا و حضرات معصومین هستند که دقیق این مطالب رو برای ما بیان، بعد ائمه اولیا و بعد از اون علمای اخلاق و اصحاب ریاضات و معارف. علمای اخلاق در این بخش اصحاب و اهل دل و کسانی که اهل ریاضت و التزام و تقیلات هست. این هم بخش دوم. دو بخش سوم، فریضتون عادله و سنتون قائمه. علومی که راجع به تربیت ظاهر و ارتیاز آن است. حالا دیگه ظواهر، دیگه رفتار، تجلیات رفتاری و تظاهر رفتاری، مثل علم فقه و مبادی علم فقه. این انجام بدید، اون انجام بدید، اینطور معامله کنید، اینطور عبادت کنید، اینطور روزه بگیرید، اعمال ظاهری دیگه رفت قبلش بود، به نیت و قلب و اون اعمال قلب، ولی اعمال قالبیه در قالب و ظاهر. علم به آداب معاشرت و تدبیر منزل و سیاست مدن و رفتارهای اجتماعی و ارتباطات اجتماعی، به این فسحه وسیعی که ارتباطات دنیایی و ارتباطات با سایرین، ارتباطات با مؤمنین، با کفار، با ملل، با اقوام، نظامات، قوانین، حکومت، مقررات، التزامات، تقیدات، رفتارهای فردی، جمعی و این وسعت عریضی که اعمال شکلی و ظاهری و حوزه‌های عمومی دارند، متکفل آن علمای ظاهر و فقها و محدثین هستند. البته انبیا و اولیا که در رأس همه علوم هستند، همه این علوم هستند. این حضرات گرفته میشه و به طبع علما و فقها و محدثین. ارتباط این علوم با هم دیگه دوستان، این سه تا مرتبه علمی به طور طبیعی بر هم اثر داره. هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه، امام اینجا خیلی به جد تاکید میکنه روی این مسئله، کسی بتونه ادعا بکنه بگه مثلا من در علم اعتقادات استحکام دارم، به علم اخلاق و به علم مثلا فقه نیازی ندارم، همین که خوب فلسفه خوندم، همین که خوب معرفت کسب کردم، مستغنی شدم از اون دو بخش. این غلطه، این به کمال نمیرسه. یه کسی بگه من در علم اخلاق خیلی تبحر دارم و به حد کفایت رسیدم، دیگه نیاز به فلسفه یا نیاز به فقه ندارم، این اشتباهه، ناقصه. اینکه یه کسی بگه من در علم فقه خیلی تبحر دارم و به حد کفایت رسیدم، به علم اخلاق و به علم اعتقادات و معرفت و فلسفه نیاز ندارم، این سگانه معرفت، ایمان و اطاعت فوق العاده رو هم دیگه اثر داره. این سگانه رو تصویر بکنید، یا مثلثی میتونید تصویرش بکنید یا خطی میتونید تصویرش کنید، البته با فلش‌های رفت و برگشت. معرفت روی ایمان تأثیر داره، ایمان روی رفتار تأثیر داره، دوباره رفتار روی ایمان تأثیر داره، ایمان روی معرفت تأثیر داره. این دائما این رفت و برگشتی بین این سگانه وجود داره، یعنی خود معرفت ایمان رو تقویت میکنه، ایمان رفتار سازی میکنه، دوباره رفتاره ایمان رو تعمیق میکنه، دوباره برمیگرده معرفت رو بهش عمق میده، و همینطور این رفت و برگشت اتفاق میفته در این سگانه. لذا بعضی ها تلقی میکنن مثلا در یک بخشی خیلی رفتن جلو، حالا مستقیم شدن از بخشای دیگه، بله یک بخشی رو که شما درش جلو برید یه حدی از اون دو تا بخش هم جلو میبره برای شما، ولی یه حدی جلو میبره. مثلا اگر یک کسی در فلسفه اسلامی و در اعتقادات و حوزه معرفت تا 80 داره جلو، این 20 تا 30 تا درجه ایمانش و عملش هم جلو میره، ولی اینقدر جلو میره، نه بیشتر، حدودیه. یا یک کسی مثلا در ایمان یا در رفتار جلو بره، بله یه قدر اعتقاداتش هم جلو میبره اون مسئله، ولی بلوغ ایجاد نمیکنه در اون مسئله. هر کدام به اقتضا میبایستی حق هر مرتبه ای از آیت المحکمه، سنت القائمه و فریضه العادله، هر کدام از حقش رو باید ادا کنه. اگر حق هر کدام ادا نشه، این به نتیجه و به مطلوب نمیرسه. حضرت امام میفهمن که مثلا آقای شاوادی عرض کردم که میخوام خدمت شما عرفان بکنم، آقای شاوادی فهمیده بود فلسفه بکنم و حتی فهمیدن حاضرم خودم رو فلسفه بگم، من میفهمن که بهشون عرض کردم که من فلسفه خوندم، دوباره آقای شاوادی استنکاف کردم فهمیده بود فلسفه بکنم قبل از عرفان، اول مبانی اعتقادیت رو محکم بکن، مبانی اعتقادت رو مستحکم بکن. شما در عرفان به یه جایی میرسی اگر مبانی اعتقادیت مستحکم نباشه با مشکل مواجه میشه. بعد میفرمون ایشون وقتی اطمینان کسب کردن که من مثلا خوب فلسفه خوندم، پذیرفتن که برای من عرفان، بعد اونجا به بعد برای امام عرفان گفتن، که بعد میفرمون ما 3-4 نفر بودیم سر درس عرفان آقای چاوادی، فقط من با ایمان 2 نفره درس میخوندیم. بعد ایشان هم در یک اوقاتی میذاشت، معمولا در اوقات تعطیل پنجشنبه جمعه اوقات خاص میذاشتن، ما هم تو همین اوقات میخوندیم این درس رو، غیر از ساعتها و روزهای متعارف. و 6 سال 7 سال میفرمون ایشان این مطالب رو مطلوبا گذران. این که عرفان مثلا امروز عرفا به فلاسفه میپرن که آقا این فلسفه چیست، این که فلاسفه به عرفا میگن که مثلا یه کسی وقتی جامع نگاه میکنه به همه این اتفاقات تمام روی جامعیت خیلی تاکید میکنه که این جامعیت خیلی فرما شما در آیات و روایات هم نگاه کنید همینه میفرماد اکثر قرآن پرداخته به مسائل اعتقادی، حجم مسائل اعتقادی در قرآن بیشترین حجم رو داره، بعد از مسائل اعتقادی حجم مسائل اخلاقی در قرآن بیشترین حجم رو داره، بعد از اونها به مسائل ظاهری و شکلی میرسه قرآن. میفرماد روایات هم همین کنه، شما حجم روایات رو وقت نگاه میکنه در حوزه فکر و اندیشه، بعد روایاتی که در حوزه اخلاق و تربیت روحه، بعد روایاتی که در حوزه فقه. حالا همین روایات فقهی رو ما میگیم چقدر زیادن، که خیلی هم زیادن، یعنی هزاران هزار روایات ما در حوزه فقه داریم، بیشتر از اون در حوزه اخلاق داریم، بیشتر از اون در حوزه اعتقادات و مبانی تفکری داریم، که حالا حق اینها و توازن بین اینها متاسفانه حقش ادا نشده و توازن اینها هم رعایت نشده. اگر این توازن درست رعایت بشه، حق هر کدومشون درست ادا بشه، این میشه وقت یه مبنا و یک تفکر متعادل، یک تفکر درست، حق هر کدوم رو درست ادا بکنه انسان و نظام محاسباتی انسان ها بر همین اساس درست شکل بگیره، که فرد وقتی میخواد عالم رو تفسیر بکنه، هستی رو تفسیر بکنه، انسان رو تفسیر بکنه، بعد تطبیقش بده بر وضع موجود با علم و دستگاه محاسباتی درست، این اتفاق رو رقم بزنه. این میشود علم اخلاق درست. اینو پیامبر بر این مبنا تاکید کردن. انشاءالله جلسات بعد حالا هر کدوم از این موارد رو یه جزئیات می‌دونه، جزئیاتش رو بعداً عرض کنم. السلام علیکم.